برای طولی و عرضی رو با سایر خودرو. خیلی متشکرم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران همراه بودید تا بخش بعد که باز هم در ساعت 15:55 همراه شما خواهیم بود.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران، امیدوارم که از این هوای خوب بهاری لذت کافی رو ببرید و از این هوا استفاده کنید. شما شنونده رادیو تهران هستید، موج اف ام ردیف 94. دعوت میکنم که بعد از پخش چند پیام بازرگانی مرزداران رو از رادیو تهران بشنوید.
نیکبخت، با توجه به اینکه زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره. خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرشو داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه. چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقصاد بلندمدت.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه‌ای جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کالا.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
ببینید، برای این که پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید، اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش؟
کاری نداری که، ما میشیم بیریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفت کیش؟ چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه گوچی کار کنم؟ زامن کجا بیارم؟
اینا جواب داره. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشوری در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفانم خریده.
تخفیفا جا 30 میلیونه، آدرسمون بعد میدونه، آزادی شهر لوازم خانگی.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند. تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب دیدار زخم‌ها، خاطرات معصومه میرزایی، نوشته لیلا محمدی، راوی فاطمه نصرآبادی. قسمت اول.
مادر ژاکتی را که خودش برایم بافته بود تنم کرد و موهایم را از زیر آن بیرون آورد و مرتب کرد که فریاد عمو بلند شد: زن داداش، زود باش، دیرم شد. مادر فوراً چادر گلدارش را از روی متکا برداشت، دست مرا هم گرفت و با سرعت از پله‌های تنها اتاقمان پایین رفتیم. عمو در حیات منتظر بود تا برای ملاقات پدر به بیمارستان برویم. پدرم شنل آبی رنگی بر دوش انداخته بود. بیماری سل او را خیلی لاغر کرده بود. به طرف پدرم دویدم. مرا تنگ بغل کرد. بعد گونه‌ام را بوسید و گریه کرد. با دست‌های کوچکم اشک‌های پدر را پاک می‌کردم و صورت او را می‌بوسیدم. این اولین خاطره من از سن 3 سالگیم است. پدر 9 ماه در بیمارستان بستری شد و همین مدت هم در خانه استراحت کرد. در تمام این مدت مادرم حاضر نشد از عمو کمک بخواهد. هر هفته 1 بخچه نخ ابریشم باز می کرد و از پول آن خانه را اداره می کرد. بعد از 18 ماه حال پدرم بهتر شد و دوباره به مغازه محصول فروشی عمویم برگشت. اما هنوز چند ماهی نگذشته بود که مادر و زنمو با هم دعوا کردند و ما مجبور شدیم خانه عمو را ترک کنیم. پدرم نزدیک های منزل عمه کوچکم در محله شوش خانه ای اجاره کرد و با کمک شوهر عمم در سیلوی تهران کاری دست و پا کرد و استخدام شد. 1 سال بعد از آمدن ما به این خانه برادرم محمد به دنیا آمد. با تولد محمد من دیگر بچه یک دانه خانه نبودم. پدر و مادرم بیشتر به محمد توجه می کردند و من از توجه آنها به او حسودی می کردم و بنای ناسازگاری می گذاشتم. پدرم برای اینکه مرا آرام کند از شاه عبدالعظیم 1 پنکه اسباب بازی برایم خریده بود. زیر این پنکه بندکی داشت که وقتی آن را می کشیدم پنکه باد می زد. پدرم به من گفته بود این را محمد برایت خریده. من هم با شیطنت به پدرم می گفتم محمد که اینجا خوابیده، پنکه رو خودت خریدی. اولین تنبیهی که شدم بعد از تولد محمد بود. پدرم مردی آرام و صبور بود. فقط 1 بار سیلی به صورتم زد. آن هم به خاطر گم کردن لنگه دمپایی نوعی بود که برایم خریده بود. اما همان سیلی باعث شد تا آخر عمرش از او حساب ببرم. مادرم زیاد مرا تنبیه می کرد. زنی عصبی و تند مزاج بود. با هر شیطنت و بی احتیاطی کتکم می زد. وقتی هم که مرا می زد می نشست و پا به پای من گریه می کرد. حالا که فکرش رو می کنم می بینم جوانی نکردن مادر، بیماری سل پدرم، با یتیمی بزرگ شدن در منزل داییش، عذیت هایی که آنجا شده بود او را زنی عصبی و تند مزاج کرده بود. با این حال وقتی محمد به سن رشد رسید هیچ وقت ندیدم که او را کتک بزند. از وقتی بیماری پدرم بهتر شد سعی می کرد نماز خواندن را یادم بدهد. مرا روی زانوانش می نشاند و نماز را کلمه به کلمه به من یاد می داد. در مقابل هر کلمه صحیح 1 شکلات از جیبش در می آورد و به عنوان جایزه به من می داد. پدرم تا 7 سالگی نماز را یادم داد. در این سن دیگر نماز خوان شده بودم. وقتی پدرم متوجه شد که می توانم به خوبی نماز بخوانم، مرا با خودش به مسجد می برد. از همان کودکی به مسجد و تعزیه و مراسم مذهبی علاقه من شدم. یکی از سرگرمی های من تماشای تعزیه بود. 9 ساله بودم که اداره سیلو ساختمان‌هایی را در محله 400 دستگاه نازی‌آباد به کارمندان خود داد. ما هم در طبقه دوم یکی از بلوک‌ها ساکن شدیم. چند ماه بعد از اسباب کشی به خانه جدید زن یکی از همسایه‌ها به خانه ما آمد. وقتی فهمید من به مدرسه نمی‌روم با مادرم صحبت کرد تا مرا مدرسه بفرستد. در آن موقع در خانواده میرزا علی رسم نبود که دخترها به مدرسه بروند. با این حال پدر و مادرم قبول کردند و من به مدرسه رفتم. اما 2 روز بیشتر دوام نیاورد چون سنم بالاتر از بقیه بچه ها بود و به خاطر قد بلندی که داشتم معلم از من خواست آخر کلاس بنشینم. چادر سر کردن هم در مدرسه ممنوع بود. این مسائل برای من خیلی سنگین بودند. دلم نمیخواست ته کلاس بنشینم. دوست نداشتم با بچه های کم سن و سال تر از خودم درس بخوانم. از همه مهمتر وقتی چادر را بر می داشتم احساس می کردم هیچ لباسی به تن ندارم. بنابراین بعد از 2 روز گریه کردم و گفتم من به مدرسه نمی روم. پدر و مادر هم از خدا خواسته قبول کردند و مرا در خانه نگه داشتند. من هم در کارهای خانه به مادرم کمک می کردم. هنگام نماز که می شد با پدرم یا پیرزن همسایه به مسجد می رفتم. موقع عزاداری به خادمه مسجد کمک می کردم. کم کم از فکر درس و مدرسه بیرون آمدم. پدر و مادرم هر دو بی سواد بودند. من هم خواندن و نوشتن بلد نبودم. کمی که بزرگتر شدم خیلی دلم می خواست بتوانم بنویسم و بخوانم. وقتی از پنجره بچه ها را می دیدم که به مدرسه می روند حسودیم می شد. 12 ساله شدم. همان خانم دوباره آمد پیش مادرم و از او خواست که مرا به اکابر بفرستد. این بار خودم اصرار کردم و به اکابر رفتم. تا 16 سالگی دروس ابتدایی را در اکابر خواندم. در همان مدرسه فرح یا شریعتی که بار اول از آنجا فرار کرده بودم و با همان درس ها. تنها تفاوت اکابر این بود که کلاس های آنها بعد از ظهر تشکیل می شد و مختلط نبود. چادری ها هم حق داشتند در این کلاس ها شرکت کنند. اغلب همکلاسی هایم زنان خانه دار بودند. این بار من کم سن و سال ترین عضو کلاس بودم. در طول دوره اکابر مرتب شاگرد ممتاز می شدم. گاهی که معلم به کلاس نمی آمد به جای او تدریس می کردم. اگر خانمی درسش ضعیف بود به خواسته معلم از مادرم اجازه می گرفتم و به منزلش می رفتم تا به او درس بدهم. یکی از این خانم ها زن سیده‌ای بود به نام خانم هاشمی. این خانم در خانه‌اش طوطی های زیادی داشت که یکی از آنها سخنگو بود. وقتی خانم هاشمی آن سالها با کمک من قبول شد طوطی سخنگویش را به من هدیه داد. اما از ترس مادرم نپذیرفتم. البته همیشه چشمم به دنبال طوطی بود. معلم ما زن 30 ساله بسیار مهربان و دلسوزی به نام خانم تمدن بود. رابطه ی صمیمانه ای با او داشتم. حتی با کمک او توانستم نامزدیم را با پسر عمم اصغر به هم بزنم. وقتی عمه مرا برای پسرش اصغر خواستگاری کرد، من از اصغر بدم می آمد و این به خاطر نقشی بود که اصغر در تعزیه داشت و همیشه نقش کاروان سالاری را بازی می کرد که نقش شبیه امام حسین را شلاق می زد. مادرم با حرفها و وعده و وعیدها تشویقم کرد. من هم پذیرفتم و نامزد اصغر شدم. چند ماه بعد از نامزدیم نگذشته بود که دیدم نمی توانم به او علاقه من شوم. نمی گذاشتم به خانه ما بیاید یا با من صحبت کند. موضوع را برای خانم تمدن تعریف کردم. او مرا راهنمایی کرد. با کمکش نامه‌ای به عمو نوشتم و ماجرا را تعریف کردم. عمو بزرگ فامیل بود و پدر و مادرم از او حرف شنوی داشتند. سرانجام او توانست مادرم را راضی کند. حلقه و هدایا را پس فرستادیم و نامزدی به هم خورد.
پایان قسمت اول. این داستان ادامه دارد.
وقتی که میخوایم از اهمیت و جایگاه دستگیری از ایتام حرف بزنیم، مگه میشه از اکرام یتیمان در مرام و مکتب امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام سخنی نگیم؟ معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پویش به عشق علی رو برگزار میکنه. پویشی به وسعت ایران زمین برای اکرام ایتام. خیرین عزیز میتونن برای ثبت نام در طرح اکرام ایتام به وبگاه ikram.imdad.ir مراجعه کنن و یا عدد 1 رو به سرشماره 3033 33 پیامک بکنن و یا اینکه از طریق شناسه دستوری ستاره 12 مربع در این طرح خداپسندانه شرکت کنن. انشالله همگی برای اکرام ایتام با الگو گرفتن از امیرالمؤمنین علیه السلام با هر توان مالی که واقعا مهم نیست، مهمون مشارکت در این پویش هستش، با هر توان مالی در پویش به عشق علی شرکت میکنیم. علی
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
پویش به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشند.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری ستاره 12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3333 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شوند.
پویش به عشق علی.
ای عاشقان آن کس که بیند روی او شورید گردد عقل او آشفت گردد خوی او معشوق را جویان شود دکان او ویران شود بر رو و سر پویان شود چون آبم در جوی او شاهان همه مسکین او خوبان قراز چین او شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او این عشق شد مهمان من زخمی بزد بر جان من صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او مسکین او خوبان قراز چین او شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او این عشق شد مهمان من زخمی بزد بر جان من صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او
Yeah, we got it. فقط
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
رفتی از خلوت من هم ره شبهایی که باشی، غم نهادی به دلم هم دم غمهایی که باشی. خواستم دور شوم از همه حتی از جهان، من نباشم نگرانم که تو دنیای که باشی. گو با تو چه کنم تا تو شوی هم درد من، تا باران بشود حال و هوای سرد من، تا همچون مه عاشق به نمازد به نوازی تازه عشق. گو با تو چه کنم تا تو شوی هم درد من، تا باران بشود حال و هوای سرد من، تا همچون مه عاشق به نمازد به نوازی. وای از عشق، فریاد از عشق، از غم من هیچ خبر نیست. یک نفر ماندی و در قصه من راه گذر نیست. اگر از خانه ویرانه عشقت نگذشتم و برایم به دو راه دگری هیچ اگر.
صدای شهر،
فرهنگ رانندگی یعنی وقتی حق با شماست بازم حواستون به دیگران باشه.
ترافیک.
در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید چمران تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی شاهد ترافیک سنگین هستیم. اونطوری که نمایشگرهای صدای شهر رادیو تهران در این لحظه نشون میدن. در بزرگراه کردستان هم در مسیر شمال به جنوب از خیابان شهید خدامی تا بزرگراه شهید همت ترافیک سنگین به چشم میخوره. در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران هم از بولوار مدیریت تا بولوار ملا صدرا شاهد تراکم ترافیکی هستیم. همین وضعیت ترافیکی رو در بزرگراه شیخ فضل الله نوری در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید حکیم تا پل ستارخان هم شاهدیم. اما دیگر معابر پر ترافیک، مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید همت از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید چمران، غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی از تونل رسالت تا خیابان شهید کابلی و همینطور شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت هم از جمله معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران هستند. به نظرتون مهمترین قانون ترافیکی که در سال جدید باید رعایت بشه چه قانونیه؟ موضوعی که امروز در بخش اسکاهی صدای شهر رادیو تهران داریم در موردش صحبت میکنه و منتظر تماسهای شما شهروندان عزیز و ارجمند همراهان همیشگی صدای شهر رادیو تهران هستیم با شماره تلفن 88-82-301. اما گزارش خانم افشار نشد.
رعایت قوانین ترافیکی در سال جدید صحبت میکنیم، اما مهمترین قانون که باید این میون بیشتر بهش توجه بشه و رعایت بشه کدوم هستش؟ چی فکر میکنی شما؟
رعایت حق تقدم خیلی مهمه. وقتی رعایت بکنیم یه اصولی رو برای تقدم اون کسی که زودتر به اون مسیر رسیده، خیلی از مشکلات ترافیکیمون حل میشه. یکی از واقعیت‌هایی که وقتی شهر شلوغ میشه، تقدم به اون کسیه که زودتر از ما به اون محل رسیده. حتما باید رعایت بشه.
راه نما زدن و مخصوصا احترام گذاشتن به هم دیگه، این یه فرهنگ سازی بشه که این جا بیفته، خیلی مرسام خوب میشه.
راجع به راه نما زدن هم بیشتر صحبت می‌کنی، چون واقعا یکی از خلأهایی هستش که میونه رفتار رانندگان داریم ما می‌بینیم.
درسته. راه نما زدن واقعا به نظرم یکی از اهم هاست، چرا که یک کسی که پشت فرمون میشینه باید بدونه که همه احترام گذاشتن به خودشه، به نوعی همه بقیه، به خاطر اینکه خب وقتی من راهنما میزنم دارم اعلام میکنم که مسیرم دارم تغییر میدم و بقیه به نحوی خب متوجه این داستان میشن و دیگه لازم نیست که با کلام بد نامناسب با هم دیگه برخورد بکنیم. این خیلی فرهنگ سازی خوبی میشه اگه بتونیم مثلا داشته باشیمش و پررنگ ترش کنیم توی ترافیک.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استودیو صدای شهر.
تهران. صدای شهر.
88-82-301.
صدای شهر.
بله، خیلی متشکریم از گزارش همکار گزارشگرمون سرکار خانم افشار نژاد. از شما شهروندان عزیز و ارجمند درخواست میکنیم که شما هم نظراتتون رو با صدای شهر در میون بگذارید. خواهش میکنم 88-82-301 پل ارتباطی شما با صدای شهر رادیو تهران و منتظر نظرهای شما در ارتباط با موضوعی که خدمتتون عرض کردم هستیم. خیلی